پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 754 پادکست صحنه به مستندی درباره گوگوش، خواننده شناخته شده تاریخ موسیقی ایران در گفتگو با سازندش میپردازه. مستند گوگوش آتشین جان یکی از فیلم‌هایی بود که در دوره اخیر جشنواره فیلم داگفست شفیلد در بریتانیا به نمایش درآمد. جشنواره داگفست شفیلد از جشنواره‌های مهم حوزه مستند در دنیا است و فیلم گوگوش آتشین جان در بخش ریتم این جشنواره نمایش داده شد.
وقتی این پله‌ها رو رفتم بالا، تو سکوتم رفتم و این جمعیت چنان استقبالی از من کردند.
گوگوش، before Madonna, before Beyonce, Cher, everybody, you were the mega pop star.
تنها جایی که من احساس امنیت و آزادی می کردم روی صحنه بود. اونجا بود که من زندگی می‌کردم.
این مستند در قالب مروری بر زندگی این خواننده شناخته شده تاریخ موسیقی ایران، در قالب گفتگوی بلندی با او، روایتی از تحولات سیاسی چند دهه اخیر و تأثیر اون بر زندگی گوگوش به عنوان نمونه‌ای از زن مدرن ایرانی در دوران معاصر ارائه میده. نیلوفر تقی‌زاده، کارگردان فیلم گوگوش آتشین جان، در فیلمش تونسته لحظات کمتر دیده شده ای از زندگی گوگوش و رابطه او با خانواده و نزدیکان و همکارانش ثبت کنه. خانم تقی‌زاده که سابقه ساخت مستندهای دیگه از جمله مستند خواب نیلا در باغ بهشت انگوری رو در همکاری با شبکه ZDF آلمان داره، مستند گوگوش آتشین جان رو هم با همکاری شبکه آرته این کشور ساخته. درباره این مستند با او گفتگو کردم. خانم تقی‌زاده، ابتدا مواجهه خودتون با گوگوش چطور بود؟ یعنی شخصیت گوگوش تو نگاه شما چه جایگاهی داشت و چگونه موضوع ساخت فیلم درباره ایشون براتون مطرح شد؟ آیا ابتدا اصلا در یک گذشته دور فکر می‌کردین که درباره گوگوش بخواید فیلمی بسازید؟
برخورد من با خانم گوگوش دو تا وجهه داشت. یکی وجهه نیلوفر تقی‌زاده‌ای که طرفدار خانم گوگوش خواننده و هنرپیشه بوده از بچگی، و یکی مواجه شدن من به عنوان فیلمساز، و اینا رو باید کاملا از هم دیگه جدا بکنم. و راستش رو بگم به شما که اون بار اولی که ایشون رو دیدم، اون نیلوفر تقی‌زاده‌ای که طرفدار بود یا اون کودک درون من، پیشی گرفته از اون کارگردانی که الان هستم یا فیلمنامه نویسی که الان هستم. و اون لحظه شانس اینو داشتم که همکار ایشون یه ویدیویی گرفته از اون لحظه اولی که من ایشون رو از نزدیک دیدم، و وقتی خودم اون ویدیو رو میبینم خندم میگیره، چون واقعا مثل یک کودک، نمیدونم، یه دختر 12-13 ساله، اصلا یه کوچولو شدم. و اینطوری بوده اون برخورد اول. ولی اینکه ساختن این مستند یا پروژه‌ای با خانم گوگوش همیشه توی ذهن من بود و همیشه خب مثل یک رویایی بود برای من به عنوان یک کسی که عاشق قصه و فیلمسازی و فهمیدن آدم هاست و اینکه چگونه یک شخصیت تغییر میکنه یا به راهش ادامه میده. این همیشه خب برای من بسیار بسیار جذاب بود. توی خیلی جاها فکر میکنم خیلی اینطوری هستن، من با ایشون همزاد پنداری میکردم، ولی نه با اون بخش هنریشون، بلکه با اون بخشی که خانم آتشینی که پشت گوگوش، یعنی اون گوگوش رو با خودشون حمل میکنن، با اون رو خیلی کنجکاو بودم که بشناسم و بدونم که چطوری هستش، که آیا اونجوری هستش که توی ذهن من برای خودم ساختم، و یا اینکه خیلی فرق میکنه. و باید اینو بهتون بگم که یه مقدار زیادی اضطراب اینو داشتم یا ترس اینو داشتم که موقعی که من با خانم آتشین روبرو میشم و میخوام باشون کار بکنم، اون طوری نباشن که من توی ذهن خودم فکر میکنم و اون نگاه رو به بالایی که من دارم و از ایشون خیلی چیزا رو فکر میکنم یاد گرفتم برام بریزه. و بسیار خوشحالم که اینجا به شما اعلام کنم که حتی من فکر میکنم که توی فیلم من نتونستم اون طوری که ایشون هستن رو، منظورم از لحاظ مثبت هست، کاملا نشونش بدم، چون که ایشون خیلی خیلی شخصیت جالبی دارن و هزار قصه.
اون زمان من ترانه‌های خواننده‌های مختلف میخوندم، از خانم دلکش میخوندم، از خانم مرضیه میخوندم، از پوران میخوندم.
موضوع ساخت مستند درباره چهره‌های شناخته شده در تمام میتونیم بگیم تاریخ سینما و دوران فیلمسازی مستند مطرح بوده، این که چه رویکردی دارن سازندگان نسبت به شخصیت‌ها. شما زمانی که ساخت مستند جدی شد نگاهتون به فیلم چگونه بود؟ یعنی قرار بود تو ذهنتون یک مستند تحقیقی ما ببینیم که برخی ناگفته‌ها رو درباره زندگی گوگوش بیان کنه، یا اینکه یک مستندی باشه درباره خود شخصیت گوگوش به عنوان کسی که الان باهاش مواجه هستیم، به عنوان یک هنرمند بسیار مهم تاریخ فرهنگ و هنر ایران؟
ببینید، از دید من همیشه شخصیت خانم گوگوش، هم شخصیت هنریشون، هم شخصیت پشت اون شخصیت هنریشون و قصه هنرمندان ایران و قصه ایران به هم خیلی در هم تنیده بود، به هم بافته شده بود. همیشه این توی ذهن من بود، این نگاهی بود که من خیلی شخصا دارم. و موقعی که من این پروژه رو، شانس اینو داشتم که از طریق همکار و دوست خوبی که دارم با کارگردان هنریشون آقای اعتمادی برخوردی داشته باشم و این پروژه رو معرفی کنم، این فکرم رو معرفی کنم، خب براشون توضیح دادم که من دلم میخواد فیلمی بسازم که راویش در واقع این مصاحبه نباشه، روایتی باشه از قصه زندگی خانم گوگوش، از موقعی که متولد شدن تا به امروز. و چون من این در هم تنیده شدن رو همیشه احساس کردم، دلم میخواد که همزمان ایشون برای تماشاچیا از دید خودشون روایتی رو ارائه بدن از قصه هنرمندان، زندگی مردم از اون زمان تا الان از دید خودشون. و خب بر این منوال سوال‌های خودم رو هم یادداشت کردم که خیلی خیلی زیاد بودن.
یعنی پس این رویکرد رو نداشتیم که برخی ناگفته‌ها، ابهام‌ها درباره زندگی گوگوش رو در این مستند ببینیم، در اون نگاه اولی که داشتید و هر آن چیزی که الان که داریم ما می‌بینیم، کم و بیش برخی نکات تازه در مستند حاصل همون گفتگویی است که خود خانم گوگوش تصمیم گرفته که این نکته‌ها رو بیان کنه.
ببینید، خانم گوگوش به سوال‌های من جواب دادن و من دو تا مصاحبه، هر کدوم فکر می‌کنم یکیشون 6 ساعت، یکیشون حتی بیشتر از 6 ساعت طول کشید، با ایشون دارم و خیلی خیلی مفصل‌تر از اون چیزی هستش که الان شما توی فیلم می‌بینین. و فکر می‌کنم ناگفته‌های بسیار بسیار زیادی هم هنوز هستن که در فیلم ازشون استفاده نشده و من فکر می‌کنم که خانم گوگوش ناگفته‌های بسیار زیادی هم دارن که امیدوارم اونا رو بتونیم بعداً حالا در پروژه‌های مختلفی که ایشون دارن ببینیم و بشنویم. ولیکن ایشون به سوال‌های من جواب دادن و من و همکارانم در ادیت فیلم اون جوابهایی رو یا اون مقداری از جوابهایی رو استفاده کردیم که فکر کردیم به اون خط اصلی داستان مربوطه و خب زیاد پنجره های جدیدی رو باز نمی کنه که فقط که نه. برای من بسیار مهم بود که فیلم هم برای تماشاچی ایرانی هم برای تماشاچی غیر ایرانی جذاب باشه و مسلماً یه سری ناگفته‌ها هستن که خیلی میتونه برای تماشاچی ایرانی جذاب باشه، ولی خب باعث میشد که اون توازن فیلم به هم بخوره یا یه بخشی بیشتر بهش رسیدگی بشه از یه بخش دیگه.
خواننده‌های خیلی معروف و بزرگی بودن توی مملکتمون، خیلی هم طرفدار داشتن، ولی که خوندنشون و موسیقی که براشون ساخته میشد بیشتر سنتی بود، کلاسیک ایرانی بود.
و بر این مبنا از نگاه روزنامه نگارانه شما این رویکرد رو اصلا نداشتین که در برخی موارد مثلا نکته های دیگری رو در واکنش به صحبت های خانم گوگوش بیان کنید یا برخی موارد چالش برانگیز که در زندگی ایشون مطرح هست، مثلا به عنوان نمونه اظهاراتی که در زمان خروج از ایران درباره نوع نگاه به موسیقی که در خارج از کشور اون زمان و بعد انقلاب دنبال میشد بیان کردن که به نظر میرسه که الان اون نگاه رو شاید دیگر ندارن، یا موارد دیگر رو اصلا در واقع بیان بکنید. میخوام بگم که نوع نگاهتون اصلا شکلی از گفتگوی روزنامه نگارانه نبود.
چرا اتفاقا همین دوتا مسئله که شما مطرح کردینم از ایشون پرسیدم و ایشون مفصل جواب دادن. ولی خب هر آنچه که میگم شما در فیلم میبینین اون چیزایی هستش که من و همکار ادیتورم، ما چندین مدل مختلف هم از تدوین داشتیم، اینو باید بگم که باز یه بخش رو حذف کردیم، باز یکی دیگر رو اضافه کردیم و این چیزی که الان دارین میبینید اون به هر حال نتیجه نهایی هستش. اتفاقا به همه این سوالهایی که شما الان مطرح کردین یا مطالب، اینا رو همه رو ازشون پرسیدم و ایشون بدون تأمل کاملا همه چیز رو با جزئیات بسیار بسیار جزئیات دقیق برای من توضیح دادن.
مهمترین نکته ای که به ذهن میرسه اینه که شما چگونه تونستید اعتماد خانم گوگوش رو جلب بکنید برای اتفاقا بیان این ناگفته ها و همین پرسش هایی که کمتر حالا یا از خانم گوگوش پرسیده شده یا خود ایشون تمایل داشته که در این باره صحبت بکنه، چون در خود مستند علاوه بر این نکته ها راه یافتن شما به خلوت خانم گوگوش هم قابل توجه. لحظات دیدنی مستند از نگاه من هم بخشی از این لحظات هست که ما زندگی کمتر دیده شده گوگوش رو داریم میبینیم در همراهی با اطرافیان، خانوادهش و همینطور لحظات تنهایی ایشون یا نوع بیانی که ایشون درباره چند مقطع خاص زندگی خودشون دارن بیان میکنن.
این سوالی هستش که من کاملا نمیتونم خودم بهش جواب بدم. شاید اینو باید از خانم گوگوش و همکارانشون رو بپرسید که من رو قابل اعتماد دونستن و احساس راحتی کردن کنار من. من اینو خوشحالم میکنه. شاید این هم یک نکته باشه که دیگران راجبم میگن. خودم میتونم فقط علاقه زیاد خودم به این کار و عشقی که دارم به هم فیلم هم موسیقی و داستان و قصه، این یکیش هست. ولی یه چیزی که دیگران راجع به من میگن، گاهی دوستان میگن تو خیلی خوب میتونی خودتو بذاری جای دیگری. این یه چیزی هستش که برام بسیار مهم هستش وقتی که با اشخاص کار میکنم و این باعث میشه که این رو خب مسلماً اونها احساس میکنن و یک اتصالی به وجود میاد و آدم یک اعتمادی به وجود میاد که شاید من خوششانس بودم و شاید هم این رو از طرف من احساس کردن و باور کردن و متوجه شدن که من به خوبی خودم میتونم رو جای ایشون بذارم و اون شرایط رو درک بکنم. شاید، ولی ایشون باید جواب بدن.
همبستگی سوگند ایران به دست بچه های خودش آزاد میشه.
زمانی که شما برای این مستند در اختیار داشتید برای ساخت همه این موارد، آیا محدود بود یا یک زمان طولانی طی شد این همراهی شما با خانم گوگوش؟ به نظر میرسه یک مقطع کوتاهی هست و خیلی هم معاصر هست. اینجور نبودی که شما چند ماه با خانم گوگوش بتونید این لحظات خصوصی رو ضبط کنید؟
این پراکنده بود و اون هم به خاطر اتفاقات به هر حال جنبش مهسا امینی ایران بود. میدونید موقعی که قرار شد که ما فیلم برداری کنیم، روز اولی که شروع فیلم برداری بود ما به فرانکفورت رفتیم، دو روز قبلش متاسفانه مهسا رو کشتن و خب این اصلا جزوی از فیلم من نبود و جزو اون چیزی نبود که ما هیچ کدوم تصورش رو نکرده بودیم و خیلی سریع یعنی همه چیز رو برد به یه طرف دیگه و خب ایشون اصلا دوست نداشتن دیگه کنسرت اجرا بکنن یا میدونین حال مناسبی هیچ کدوم نداشتیم ماها و به هر حال اصلا لازم به توضیح نیست و خب این فیلم رو برد به یه طرف دیگه. به هر حال در چند شهر آلمان با ایشون فیلم برداری کردم و بعد چندین ماه بعد در آمریکا دوباره فیلم برداری کردیم که خب ایشون هم وقت پوری داشتن و برنامه های زیادی، اما اون زمانی که من در آمریکا بودم چند هفته ایمی یک هفته و خورده ای فکر میکنم نزدیک دو هفته ایشون وقتشون رو در اختیار من گذاشتن و باید بگم که این اطمینان و احساس خوب جلوی دوربین داشتن شاید هی بیشتر و بیشتر شد. به هر حال آدم ها یکم بیشتر همدیگر رو میبینه، آدم بیشتر همو میشناسه و اون روزی که مثلا اون صحنه‌های خصوصی که شما دارین میگید که یا ایشون تنها هستن ازشون فیلم برداری شده، اونا هیچ کدوم قبلش صحبت نشده بود که من اینا رو میخوام بگیرم، کاملا مستند هستش. یعنی ما وارد شدیم و این اتفاقات میافتاد و من فقط اشاره کردم به ایشون که اجازه دارم دوربین رو روشن کنم و ایشون اجازه دادن که حتی باعث تعجب اطرافیانم شد.
گفتن میکشنه، گفتم خب بکشن، من دارم الان ذره ذره اینجا دارم میمیرم. احساس کردم که یک اتفاق ناخوشایند سیاسی داره میفته، ولی احساس نمی کردم که قرار هست این همه سال حبس بشم برای 21 سال.
رویکرد کلی که در نسخه نهایی الان از فیلم بریم میبینیم، علاوه بر روایت زندگی گوگوش از زبان خودش، نوعی روایت تاریخ معاصر ایران هم هست که به نظر میرسه هم شما و هم خود ایشون تأثیر سیاست بر زندگی در این روایت خیلی مشخصه، تمایل دارن که این موضوع رو بیان بکنید. در واقع یک نوع نگاه تاریخی داریم میکنیم به سرنوشت زن ایرانی در گذر از چند دهه معاصر. اینو تو همون نگاه اولیه‌ای که به فیلم داشتید تو ذهنتون بود یا ناشی از خود صحبت‌های خانم گوگوش هست، ناشی از روایتی که هم از انقلاب دارن هم از بخش کوتاهی هم البته هست درباره سانسور پیش از انقلاب داره که خیلی عجیبه بیشتر باز نشده در فیلم، و بعد هم که تحولات بعد انقلاب و تا میرسیم به نقطه فعلی و جنبش زن زندگی آزادی؟
نه، این از اولش در ذهن من بود و در اون کانسپتی هم که داشتم بود و همونطوری که گفتم این سرنوشت خانم گوگوش و زن ایرانی و هنرمندان ایرانی که به هر حال سرنوشت این داستانشون خیلی تحت تاثیر به هر حال سیاست و مردسالاری و و و قرار گرفته، اینا همه توی ذهن من بود و خب طی سوالهایی که میپرسیدم با ایشون هم همونجا در حین اینکه سوال میپرسیدم مطرح میکردم و ایشون راجبش فکر میکردن و جواب میدادن. و این نکته ای که راجب سانسور قبل از انقلاب هم شما الان صحبت کردید، ایشون راجب این هم مفصل تر صحبت کردن و توی یه ورژن قبلی که داشتیم حتی بیشتر از این بود، ولی بعد از اینکه خب به هر حال فیلمو چندین بار بازبینی کردیم و دیدیم، سعی کردیم از هر بحثی یک نکته نگه داریم، وگرنه مجبور می شدیم چیز دیگه ای رو حذف کنیم، چون به هر حال فیلم باید اون مدت زمانی رو می داشت که یک فیلم، نه حالا فیلمی که وارد سینما یا تلویزیون میشه، داشته باشه تا اینکه با اینکه جذاب هم بمونه و نمی خواستم که اون حالت مصاحبه وار داشته باشه. می دونیم
و تو این بیان صحبت ها یک وجوه بازیگری خانم گوگوش هم به نظر میرسه که غایب هست، حضور ایشون در سینما کمتر صحبت میشه، اینها هم از بخش هاییه که در نسخه نهایی الان کمتر میبینیم، یعنی در صحبت اولیه بوده و شما ناگزیر شده در تدوین نهایی اونها رو حذف کنید.
بله، خیلی خیلی، یعنی این مصاحبه هایی که من با ایشون داشتم، که حالا یه دو تاشون مصاحبه هست، بعضی وقتا هم توی موقعیت هستش یه چیزایی رو توضیح دادن، همینطوری که داریم فیلم برداری میکنیم، خیلی چیزا هستش که من استفاده نکردم و راجع به بازیگری، راجع به خیلی چیزای دیگه، و مثلا نام همکارای ایشون، تمام آهنگسازا، نمیدونم شاعرین یا خیلی چیزای دیگه، اگه شما دقت کنین توی فیلم خب اینا نمیاد، یا همکارای ایشون، کارگردانا. به هر حال میگم انقدر قصه ایشون مفصل هستش و پیچ در پیچ، که برای اینکه بتونیم تماشاچی ایرانی و غیر ایرانی رو هم گیج نکنیم و هم جذاب بمونه فیلم و همه این دوتا خط موازی رو که من گفتم از ایشون و هم ایران بتونم تعریف کنم، خب مجبور بودم که خیلی سختگیرانه به این خط قصه‌ام بچسبم.
اشاره کردین به مخاطب غیر ایرانی و به نظر میرسه در این تدوین و نسخه نهایی هم که الان ما داریم میبینیم، به نوعی سهم مخاطب خارجی براتون شاید برجسته تر یا مهمتر بوده، احتمالاً ناشی از تهیه کنندگان فیلم که خب یکی از تهیه کنندگان هم شبکه آرته آلمان هست. فکر نمی کردید خب با این روی کرد ممکنه که از جذابیت فیلم برای مخاطب ایرانی کاسته بشه؟
این سوالتون رو باید بگم خیر، اینطوری نبوده برای من که تماشاچی غیر ایرانی برام جذاب تر باشه از ایرانی. اصلا میدونید من خودم به هر حال الان 45 سالمه، من سال انقلاب متولد شدم و نصف بیشتر عمرم رو اینجا بودم، و این فیلم هم مثل خود من هست، قاطی پاتی، یعنی هم اون بخش ایرانش، اون دید من ایرانی توش هست، و هم اون یکی بخش، و سردبیران آلمانی یا همکاران آلمانی من بیشتر مثلا به نکاتی به قول خودمون گیر میدادن که متوجه نمیشدن، یا میگفتن اینو نمیفهمیم منظور چیه، حتی باعث میشد که یه جایی طولانی ترش کنیم. مثلا اینی که شهرت خانم گوگوش، بزرگی شهرت ایشون، یعنی اینی که چقدر ایشون مثلا میخواستن تو ذهنشون مقایسه بکنن، مثلا مثل کی؟ مثلا مثل مایکل جکسون، مثلا مثل مدونا، یا مثلا مثل یک خواننده‌ای که مثلا فلان سبک رو میخونه. این برای خب بعضی ها که جوانتر بودن یک کمی براشون این شک به وجود اومده بود که آیا تماشاچی رندومی که میاد توی سینما و خب حالا شاید جوانتر هم باشه میتونه ارتباط برقرار کنه یا نه، و اینو چجوری شما نشون میدین توی فیلم.
و خب حالا با توجه به نمایش فیلم در جشنواره مستند شفیلد، آیا قرار مسیر فیلم همینطور نمایش در جشنواره ها باشه و بعد احتمالاً هم با توجه به اینکه شبکه آرته هم از تهیه کنندگان از این شبکه پخش بشه و به اون شکل احتمالاً راهش برای تماشا در داخل ایران باز بشه؟
روند پخش فیلم اینطوری خواهد بود که اول فستیوال های معتبر رو در کل دنیا، حالا به هر حال ما سعی میکنیم جاهای اپلای کنیم که فکرم میکنم شانس خوبی داشته باشیم، و بعد از اون فیلم اول از همه در آلمان روی پرده میاد، روی پرده سینما میاد در پاییز، و فکر میکنم همزمان و یا کمی دیرتر در کشورهای مختلف در سینمای مختلف نشون داده میشه که حتما اطلاع رسانی میکنیم، و پخش اون در تلویزیون اول بعد از اینکه تمام سینماها به هر حال پخششون تموم شد و فستیوال ها، اون موقع یک زمانی مشخص میشه که در تلویزیون آرته در آلمان و فرانسه و فکر میکنم یکی دوتا کشور دیگه پخش میشه. و لازم به ذکره که بگم دوبلیز آلمانی صدای خانم گوگوش رو خانم ایریس بربن، که در واقع مشهورترین یا یکی از مشهورترین هنرپیشه های زن آلمان هستن، صحبت کردن که بعد از این اتفاق ایشون هم طرفدار پروپاگورس خانم گوگوش شدن، از ما خواستن که هر جا که برای هر فستیوالی ایشون تشریف آوردن حتما بهشون هم خبر بدیم تا بیان. یه نکته‌ای که فکر میکنم برای شنونده های شما جالب باشه اینه که ما در این فیلم از تصاویر آرشیوی نابی و تا حدی کمتر دیده شده ای استفاده کردیم، که بخشی از اونها رو باید بسیار تشکر کنم از خود خانم آتشین و آقای رها اعتمادی که کمک کردن، اونا رو برای ما کپی گرفتن و به ما دادن، جمع‌آوری کردن و بخش دیگر اون بخش زیادی رو من از عکاسان و فیلمبردارهای معتبری که در تمام دنیا پخش هستن، عکاسای آمریکایی که اول انقلاب در تهران در فرودگاه مشغول عکاسی بودن، فیلمبردارانی که در ایران بودن قبل از انقلاب و و و، یعنی هر بخشی از این فیلم یک مثل قطعه پازلی هست که من از جای مختلف جمع کردم و توی این کار برای اون بخش فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب و بعضی از چیزها آقای پرویز صیاد عزیز به من بسیار کمک کردن، راهنماییم کردن که از همینجا ازشون متشکرم.
خانم طرزاده، به فاصله کوتاهی هست که من درباره یک فیلم دیگر با شما دارم گفتگو میکنم در پادکست صحنه، همین چند هفته پیش بود که درباره مستند خواب نیلا با هم دیگر صحبت کردیم. این پرکاری شما هم در نوع خودش جالبه، چه شد این فیلم ها رو همه رو آماده کرده بودین و در واقع عرضه و نمایششون اینگونه همزمان شد یا کلن دلایل دیگری داشت در این بیشتر شنیدن از شما در ماهای اخیر؟
این چند تا علت داره. من پرکار هستم خیلی، من فکر میکنم کلن مسخ تصویر و موسیقی و داستان هستم بسیار، یعنی همه جا یه قصه میبینم، ولی اینی که این دوتا همزمان شدن یه مقدارم یکی برمیگرده به اینکه خب اون زمانی که ما اوکی رو گرفتیم از طرف خانم گوگوش که کار میتونه انجام بشه، دیگه نمیشد صبر کرد، چون مثلا دو هفته سه هفته قبلش برنامه اول ایشون اتفاق میافتاد و خب من نمیتونستم بگم خب حالا صبر کنین تا من برم بودجه جور کنم، صبر کنین تا من یه شبکه رو راضی کنم. باید سریع اقدام میکردم که خیلی هم برام وزنه سنگینی بود از لحاظ حالا مالی، چون شرکت ما یک شرکت فیلمسازی کوچیکی هست که کار خوبی انجام میدیم، ولی خب شما میدونید برای تهیه کردن بودجه یک کار سینمایی بعضی وقتا یکی دو سال وقت لازمه. شانسی بود، موقعیتی بود که اصلا یه لحظه هم راجبش شک نکردم. الان که با شما خوشحال صحبت میکنم خوشحالم که این ریسکو کردم.
از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. در لحظاتی از این شماره صدای بخش‌هایی از مستند گوگوش آتشین جان رو شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.